الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الثاني انها ترد لطلب التصور. دومین فرق حمزه استفهام با سایر استفهامات اینه که هم میتونه برای طلب تصور بیاد هم برای طلب تصدیق. اینا دیگه تو منطق خونده بودید دیگه. طلب تصور یعنی یک در مورد یک تصور مجهولی سوال میتونه بکنه، در طلب تصدیق سوال از یک حکم مجهول میکنه. نشانه یه طلب تصور هم اینه که یک مفردی بعدش ذکر میشه. برای طلب تصور مثل از زیدون قائمون ام امر، آیا زید استاده یا امر، جوابش با تعینه نه با نعم الله، نمیگیم بله یا خیر، جواب میدیم که مثلا زید. و ان ادری ان نافیه، من نمیدانم آیا نزدیک است یا دور است آنچه که وعده داده میشید. ان ادری اقریب ام بعید ما تو ادون، اینو دقیقا توی سیوتی هم داشتیم تو بس. آره خیلی مثالا مشترک پیدا میشه، بعضی از اشعارم مشابهش توی سیوتی هست. خب اینجا این تربت و مشوقن هم توی سیوتی داشتیم. خب ها، این که نافیه است برسه فعل در اومد، با اون ان شبیه لیسه فرق میکنه، مثل ما این نافیه است. اقریبون، قریبون وصفیه که بعد از حمزه اومد، بعد از حمزه استفهام اومد، بعدش هم آره یک اسم ظاهری اومد، لذا میتونیم اینو بگیم مبتدای وصفیه، ما تو ادون فاعل جانشین خبر، به اصطلاح میگن صد مثلا، یا اینکه ما رو مبتدا مؤخر بگیم آره قریبون خبر مقدم میشه. من نمیدونم آیا نزدیکه یا دوره. خب این سوال از تصور میکنه، حکمو میدونه که یکی از اینا هست 100%، نمیدونه کدومشونه. ولی طلب تصدیق، ولی طلب تصدیق هم مثل قول حسان که به عنوان شاعر پیامبر معروف بود که میگه ایذهب مدحی والمحبین ضائعا و مل مدح فی ذات الاله بضائعی، آیا از بین میره مدح و ستایش من و مدح سایر محبین پیغمبر در حالی که تباه باشد؟ این ضائعا میشه حال. این سوال هم از حکم دیگه، آیا از بین میره؟ البته خب سوال حقیقی نیست، یعنی میخواد بگه نمیره، داره انکار میکنه، که چون بعدش هم انکارشو میگه صورت سریع. مثل بعدی میگه و مل مدح فی ذات الاله بضائع، ما شبیه لیسه است، مدح میشه اسمش، بضائع میشه خبرش، با زائد است. مدح در ذات خداوند متعال زائع و تباه نمیشه. گاهی قد فی ذات الله تو بعض اصطلاحات قدیم تو بعض آیات و روایات ترجمه میشد به در راه خدا، فی ذات الله یعنی در راه خدا، فی سبیل الله. این هم شاید اونجوری معنا بشه طبق اون روایات، اینا شاید یه اصطلاح بوده تو اون زمان که در مثلا طریق خدا مدح و ستایش ما که نسبت به پیغمبر ضایع نمیشه، نه مدح ما در مورد خود خدا. احتمالاً معنا اینجور بشه، چون حسان معمولا در مدح پیغمبر یه چیزایی میگفت. این محبین منظور محبین پیغمبره. این یکی از شاهد مثال‌هایی هستش که اسم ظاهر و ضمیر متصل مجروری عطف شده بدون تکرار عامل جر. محبین عطف بر یای مدحی شده. یکی از مواردی هست که اسم ظاهر بدون اینکه عامل جر تکرار بشه عطف شده بر ضمیر مجروری. علل قاعده طبق روال استعمالات عرب باید اینجور میشد، ایذهب مدحی و مدح المحبین، این دور باید میشد. که نظر نحویین اکثر مشهورشون اینه که این ضرورت شعریه، ولی یه لحظه، مدح مضافه به یا دیگه، نه اونجا میگفتی خافز عود و خافزه، توی این سیوتی داشتیم تکرار حرف جر لازم دانسته شده، لازمن قد جعل، ولی ابن مالک گفتش به اندی لیسه به لازم، یه همچین چیزی گفت، نزد من لازم نیست. چند تا مثال آورد، یه مثال میتونه همین باشه، دیگران میگن ضرورت شعریه، ولی ابن مالک مثال های متعددی گفت گوش که نه این ضرورت شعری نیست، قلیله ولی ضرورت شعری هم نیست، شاذ نیست. خب حل ولی مختص به طلب تصدیق. حل ادلک علی شجره الخلد، آیا شیطان میگه به حضرت آدم، میگه آیا من تو راهنمایی کنم به اون درخت جاودانگی و ملکی که لا یبلا، ملکی که زوال پذیر نیست، از بین نمیره، لا یبلا صفت. و بقیه الادوات مختصتون به طلب تصور. بقیه کلمات استثناء که همه اسماء استفهام ببخشید، بقیه ادوات استفهام که همه اسمند مختص به طلب تصورند. متى نصر الله؟ دیم سوال میکنیم از تعیین زمان، کی نصرت خدا؟ متى چه نقشی داره؟ ظرف خبر متعلق به عامل مقدر. بعد من بعثنا من مرقدنا، سوال از تعیین شخصه، بازم سوال از تصوره، چه کسی ما رو برانگیخته از این آرامگاه قبرم؟ خب از این خوابگاهمون کی ما رو بلند کرده؟ الان من مبتدا، بعثنا در اینجا خبر. از ثالث، از ثالث بعثه فعل، فعل ماضی، خبر هم هست. از ثالث، سومین فرق حمزه با سایر استفهامات اینه که حمزه بر هم جمله مثبت هم بر جمله منفی وارد میشه، ولی بقیه استفهام ها فقط بر اثر منفی وارد میشن، ببخشید فقط بر مثبت وارد میشن. انها تدخل علی الاثبات و علی النفی، بر هر دو وارد میشه، مثل علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیدونه که خدا میبینتش؟ یا قول حسانه، چرا فتح میده حسان رو؟ صفحه قبل همجوری بود، غیر منصرفه، چرا؟ علمیت و عزمه چیشیه؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله، یه ذره کلمه نگاه کنید، الفونون صاحبه هستن. خب بله، خب گوش کنید، آیا علمیت و الفونون زائده؟ بله، مثل قول حسن در مدح امیر المؤمنین علیه السلام، الست اخاه فی الهدى و وصیه و اعلم فهر بالکتاب و بالسننی. من طور که یادم میاد حسن بعدن، بعد از اینکه بعد از جریان قدیر، این فکر کنم تو جریان قدیر گفته شده، بعد از جریان قدیر همین حسن چپ کرد. آره، یعنی ولایت امیر المؤمنین قبول نکرد، رفت تو تیم عمر و ابوبکر و اینا. آیا تو برادر او نیستی؟ برادر پیغمبر نیستی؟ در هدایت و وصی او نیستی؟ اینجا حمزه بر سر کلام منفی اومده، اخاهمش خبر لسته، آیا تو برادر او نیستی؟ در هدایت و وصی او نیستی؟ و آیا تو بالاترین مردم نیستی؟ اعلم از مردم، داناترینشون نیستی؟ فهر یعنی هم قریش، به قبیله قریش گویا فهر هم میگن، چون جد اعلاشون فهر بوده، و عالم ترین قبیله قریش به کتاب و سنت های پیغمبری. آره، میخواستم مثال بزنم، ذکره بعضهم، اینو بعضی از نحوین ذکر کردن، یعنی این فرق رو ذکر کردن، ولی میگه این ویژگی و این اختصاص حمزه به این خصوصیت نقض میشه، منتقضون نقض میشه با امه متصله، که ام متصله هم شریک حمزه است در این نکته، فانها تشارکها فی ذلک، ام متصله هم شریک حمزه است در ورود بر جمله منفی. ولی جوابی که ما میتونیم بدیم که پاورقی هم بهش اشاره میکنه، ام متصله که استفهامیه نیست، مواسم سر ادوات استفهامه، ام منقطعه میگفتی واسه چیزی، ام منقطعه برای استفهام هست، ولی ام متصله نه. مثالی که میزنه، اقام زیدون ام لم یقوم، بر سر منفی در اومد، در واقع اونی که بر سر منفی در اومد حمزه است، حمزه استفهامه، این ام فقط عاطفه. بگذاریم، یعنی میخواد بگه این ویژگی مختص به حمزه نیست، ام هم در شریکه. ما داشتیم ویژگی های منحصر به فرد حمزه استفهام رو میگفتیم، نیست دیگه، برای همین داریم گیر میدیم. ولی چون نحوین میگن ام متصله با حمزه با هم یه پکیجی از استفهام و طلب تعیین رو ارائه میدن، برای همین میخواد بگه که این ام و حمزه انگار یک کلمه هم که نه در معنا با هم دارن طلب تعیین میکنن. فقط بر سر مثبت وارد میشه. بله، فکر میکنم تو بلاغت هم خونده بود. الرابع تمام و تصدیر، تمام و تصدیر یعنی به طور کامل صدارت طلبه، از همه جهت همه ادوات استفهام صدارت طلبن، ولی این صدارت طلب محضه. یعنی چی؟ یعنی اینکه حتی حرف عطفم قبل حمزه قرار نمیگیره، در این حد صدارت طلبه، اینقدر خلاصه چی میگن از اینا نازیسمه، و خدمتتون عرض کنم که فقط خودش رو قبول داره، اول میاد این در مقابل حل و اینا که مثلا اول حرف عطف میاد و حل مثلا ثم حل مثلا، ولی توی حمزه میگیم اولم افلم اثم، حرف عطف میاد بعدش. به دلیل انها اذا کانت فی جملت معطوفه بالواو او بالفاء او ثم قدمت، این قدمت میشه خب جواب شرط اذا خبر کانتون فی جملتن. بله به دلیل اینکه
نه 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 فی جملتن چیه؟ کل اذا جمله شرط داشتن چه خبر
انه؟ الازه انه خبر انه، آره خبر انه کل اذا به بعده، من دارم خبر کانت رو میگم که فی جملتن قدمت جواب شرط اذاست. بله به دلیل این که این تمام تصدیر بودنش به دلیل اینه که حمزه وقتی توی جمله‌ای باشه که معطوف با واو و فا و ثم هست مقدم میشه بر خود حرف عطف، مثل این آیاتی که اولم ینظروا فی ملکوت السماوات بعد از واو اومد، افلم یسیرو بعد از، یعنی ببخشید واو بعدش اومد، یا افلم یسیرو حمزه اومد قبل فا ثم، افلام یسیری رو یه ترجمه بکنیم، آیا سیر نمی کنند در زمین فینظرو که ببینند بنگرند که چگونه بود عاقبت اونایی که قبلشون بودن، عاقبتو چه نقشی داره؟ اسم کانه خبرش کو؟ احسن کیفه مقدم شد، استفهام صدارت طلب لذا مقدم شد، اینجا کیفه برای استفهامه، ولی صدارت طلب بودن استفهام ها به صورت کلی معناش اینه که ما قبلشون در ما بعدشون عمل نمی کنه، و اگر مربوط به یه عامل ما بعدی مربوط به یه عاملی بشن، معمول یک عاملی باشن، مقدمه بر اون عامل میشه، مثل کیف الان معمول کانه است برش مقدم شد، نمیشه بیاریمش جلو، ما قبلش در ما بعد عمل نمی کنه و ما قبلش در خودش هم عمل نمی کنه اگر متأخر باشه، اگر مقدم باشه ما بعدش میتونه در خودش عمل کنه، ولی صدارت طلب بودنی که ما اینجا به حمزه داریم نسبت میدیم یه چیز فراتر از اینه، یعنی این که حتی بر واو عطف هم مقدم میشه. بفرمایید شما چی شما بودی بفرمایید اینجا به دلیل متعلق به همین تمام التصویر دیگه، متعلق به تمامه، تمام مصدر دیگه، یعنی چهارمین ویژگی حمزه به طور کامل صدارت طلب بودنشه به این دلیل، تمام خبر از رابع دیگه
به دلیل
متعلق به تمام،
چهارمین تمام تصدیر است به این دلیل که
بله دیگه
تمام
مصدر متعلق به همینه دیگه، و اخوات به کل جمله نه دیگه، باید عاملی فعلی یا شبه فعلی باشه دیگه، تمام مصدر شبه فعلی، و اخواتها یعنی امثال و نظائر حمزه که یعنی سایر ادوات استفهام متأخر از حروف عطف میشن، کما هو قیاس و جمیع اجزاء الجمله المعطوفه، کما اینکه این قانون همه اجزاء جمله معطوفه، این قیاس برای قانون همه اجزاء جمله اینه که بر حرف عطف مؤخر بشن، مثل و کیفه، کیفه مؤخر شد، ف عینا، عینا مؤخر شد، باز مثال بعدی اتحرقونی به نا فلان فا این رجایی ثم این، همیشه از جمله معطوف تمام عیزاش بعد از حرف عطف میاد، من ولی مثال رو بگم بعد شما رو بذارید، اخواتو ها تتأخر، اخوات جمع مؤنثه، ولی چون به شما عرض میکردم که اخواتو ها مؤنثه، ما چون حروف مؤنثه هن، ولی نباید معنا کنیم خواهرهاشون، یعنی امثالشون، خب این قانون همه حروف همه اجزای جمله معطوفه که باید بعد از حرف عطف بیان، و کیفه تکفرون، اینجا کیفه چه نقشی داره؟
کیفه
حال هستن، چجوری کفر میگید در حالی که شما براتون آیات الهی تلاوت میشه، انتم تدلا هم باز حاله، واوش هم حالی است، در حالی که شما براتون آیات الهی تلاوت میشه، در حالی که باز در میان شما رسول خداست، این وفیکم رسولو هم باز میتونه حال باشه، در حالی که در میان خدا، در میان شما رسول خداست، این فیکم خبر مقدم، رسولو متقدم مؤخر، خب این کیفه میتونه البته مفعول مطلق نوعی هم باشه، داره نوع عاملش رو مشخص میکنه، یعنی کفر شما چجور کفریه، حالا مهم نیست، به نظرم حال باشه بهتر. فعینه تذهبون، عینه ظرف مقدم شده، چطور ببخشید به کجا می روید؟ یا بیت منصوب به امام حسین علی ابن الحسین علیه السلام، این که میگه منصوب به ایشونه نسبت داده شده، چون ما قطعی نمیتونیم بگیم، روایت دیگه نقل شده. اتحرقونی به نار یا غایت المناف این رجایی ثم این محبتی، آیا منو آتش میزنی با آتش منو میسوزانی، ای نهایت آرزوها، پس کجاست امید من، سپس کجاست محبت من؟ به خدا میگه من که به تو محبت دارم امید دارم، منو چجور میخوای بسوزونی؟ خب اینجا الان یا غایت المنا، غایت منادای مضاف و منصوب، منا جمع منیه به معنی آرزوها، مضاف دیگه منصوبه، اینه رجایی، اینه خبر مقدم، رجایی مبتدا مؤخر، باز دوباره بعدش هم همینه که اینا بعد از حروف عطف اومدن، فا اینه ثم اینه، خبر مقدم دیگه. هازا مذهب و سیبه و یه و الجمهور، اینی که ما گفتیم واو حرف عطف است و بعد جمله معطوف، این همزه مال جمله بعد مقدم شد، این مذهب سیبه ویه و جمهوره، اعتقاد ایناست. اما بعضی ها مثل زمخشری با این مخالفت کرده، این هازا مذهب تا آخر تا قبل از فصلون رو پرانتز بگیرید، چون که اینجا یه ذره حرفای چپندر قیچی میزنه این آقای زمخشری که به درد ما نمیخوره، تا اول فصلون پرانتز بند. هازا مذهب و سیبه و این نظر سیبه ایناست و جمهور یعنی اکثریت نحوین حرف میزن. خالف هم جماعتون، جماعتون اولهم الزمخشری و فزعم، یه جماعتی مخالفت کردن با نظر جمهور، اول و سردمدار همشون زمخشریه، البته پاورقی میگه شاید اولین نفرشون نباشه، سردمدارشونه زمخشری از نظر رتبی، چون ایشون معروف بوده برای مفولشونه، و خیال کرد همین زمخشری و تیمش که حمزه در این موارد در جایگاه اصلیشه، فی محل اصلی، فی محل هم چه خبر، حمزه در این مواضع در محل اصلیش قرار داره و در واقع جزء ما قبل در یک چیزی در تقدیر داره، یعنی حمزه معطوف علیه با اون جمله مقدری که بعدش در تقدیره، و ان العطف علی جمله مقدره بینها و بین العاطفه، اینو فقط ترجمه کنم برم زیاد مهم نیست، این جمله مثلا اولم یسیرو لم ببخشید یا آره افلم یسیرو یا لم ینظرو تو اون آیه بالا، اینا عطف شدن به یه جمله مقدری بین اون حمزه و بین عاطف، یه چیزی این وسط در تقدیره، مثلا چجوری در افلم یسیرو تقدیر این شکلیه، اما کسو فلم یسیرو، آیا مکس کردند و ماندند، معطل کردند و سیر نمی کنند و تدبر نمی کنند؟ حالا برفرض که عاطف باشه، اینا اینجوری دارن توجیه میکنن دیگه، آیات قبلی رو باید ببینیم دیگه، اینا که عاطف میگیرن عطف بر کل جمله آیه قبلی میگیرن، آره آیه قبلی، آره عاطفه است و اینا، بعد ایشون میگه نفع عاطفه است و عطف بر یه جمله مقدر میکنه، و یضعف قول لهم ما فیه، این ما میشه فاعل، یضعف قول لهم ما فیه من التکلف، این منم بیانیه، تضعیف میکنه قول اینها رو، آنچه که در این قول است از تکلف و زحمت بیجا، تکلف یعنی تقدیر بلا قرینه، بنویسید تکلف یعنی تقدیر بلا قرینه و بدون شاهد عرفی، یعنی بدون اینکه ما این شاهد عرفی داشته باشیم براش، بدون اینکه قرینه ای داشته باشیم، شما به زحمت از جیب مبارک یک مطلبی رو میچپونیم وسط، پس تکلف شد تقدیر در جایی که به در چی میگن متعارف نیست این تقدیر، پس معنای این جمله اینجوری میشه، تکلف و زحمت بی جایی که در این تقدیر است، این قول رو تضعیف میکنه، لدعوا حذف الجمله و قد جزم از زمخشری فلان و بهمان، به خاطر اینکه ادعا شده در اینجا حذف یک جمله ای بدون هیچ قرینه ای، در حالی که خود زمخشری در جاهای دیگه فارو عاطفه گرفته و عطف بر مثلا ما قبل کرده و حمزه رو نگفته که یه چیزی بعدش در تقدیره. فقط جزمه، میتونیم جمله رو حالیه بگیریم، در حالی که به صورت جزمی و قطعی حکم کرده همین آقای زمخشری در مواضع دیگه‌ای به آنچه که جمهور و اکثریت قائل هستند، در جاهای دیگه نظر اکثریت رو مطرح کرده. منها قوله تعالی، از همین موارد قول خدا متعال در این آیه است که افأمن اهل القرى، زمخشری گفته که انه عطف على فاخذناهم بغتتا، گفته که عطف بر آیه قبلی، دو آیه قبلی همین آیه زمخشری مچشو گرفت توی تفسیرش. زمخشری کتاب نحوی مستقل به این صورت ننوشته، یک تفسیر کشافی داره، ضمنش مباحث نحوی و بلاغی مفصل ذکر میکنه. آره، میگه شما همچنین که جای دیگه این حرف رو میزنی، عاطف میگیری و بعد ما بعد حمزه رو، اون جمله ما بعد حرف عطف رو عطف میکنه بر یه چیزی قبل از حمزه، اینجا هم همین کار بکن، لازم نیست حرفای علکی از خود در بیاری. فصلو، در این فصلو میخواییم ویژگی های مفهومی حمزه استفهام رو مطرح کنیم. حمزه استفهام از نظر معنایی در اصل معنای حقیقیش اینه که طلب فهم میکنه، یا بگیم طلب افهام میکنه، طلب در واقع فهم حقیقی، میخوایم واقعا چیزی بفهمیم، نمیدونیم. اما گاهی اوقات برای انکار ابطالی میاد، یه چیزی میخوایم ابطال کنیم، گاهی اوقات برای انکار توبیخی میاد، میخوایم کسی رو توبیخ کنیم، یا برای اقرار گرفتن یا مسخره کردن، که اینا عیناً تو بلاغت هم اومده، مشترک بین بلاغت و اینجاست. خب قد تخرج الحمزه عن الاستفهام الحقیقی، گاهی اوقات از استفهام حقیقی خارج میشه، استعمال میشه در هشت معنا، که البته هشت معنا ایشون ذکر کرده، منحصر در اینا نیست. که پاورقی هم یه نکته میگه که اینها معانی مستقل نیستن، بگیم معنای مجازی هستن در مقابل اون معنای حقیقی، بلکه اینا اغراض هستن، همچنان که متولغت هم میگیم اغراض استعمال حمزه هستن، یعنی استفهام همون معنای حقیقی خودش رو داره، اما به غرض اقرار گرفتن این استفهام استفاده شده. الاول و تسویه، اولین معنا مساوی قرار دادن دو چیزه، یا مساوی دانستن دو چیزه. این معنا گاهی اوقات در حمزه به کار برده میشه، بهش میگن حمزه تسویه، بعد از کلمه سوا یا ما اوبالی یا امثال اینها میاد، و هی الواقع از بعد کلمت سوا یا ما اوبالی بعد از اینا قرار میگیره و امثال اینها. ما اوبالی یعنی باکی ندارم، توجهی و اعتنایی نمی کنم، حالا مثال میزنم ایشالا، و هر چیزی که این مفهوم میرسونه که مساوی فرقی نمی کنه از این حرفا. و ضابط انها الهمزت و داخله علا جملتن یسه و حلول المستر محله ها، این محله ها ظرفه، از این ظرف هایی که بعد از همریشه با خودش میاد. ضابط و قانون در این حمزه تسویه این است که حمزه تسویه حمزه است که داخل میشه بر جمله‌ای که صحیح هست قرار گرفتن مستر در جایش. قبلا خوندیم دیگه، حمزه تسویه همیشه در جایی میاد که بشه تأویل به مستر برد اون جمله رو.
حلول مستر در
محل اون حمزه، در محل اون حمزه، ببخشید در محل اون جمله، جای اون جمله میشه یه مفرد یه مصدری در تقدیر گرفت، مثل قول خدا متعال از سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر، میتونیم در تقدیر بگیریم استغفارک و عدم استغفارک سواء علیهم، استغفار و عدم استغفار مساوی بر اونها، فرق نمی کنه، سواء میشه خبر مقدم، از تغفرتشون تحویل مصدر میره مفرده و مبتداست. والله ما یبال ابن ابی طالب، اینو امیرالمومنین علیه السلام در مورد خودش میگه، قسم به خدا که باکی نداره فرزند ابی طالب، اوقع الموت علی، چه خودش واقع بشه بر مرگ، یعنی بره به سمت مرگ، یا اینکه مرگ بیاد به سراغش و مرگ بر او واقع بشه، چه خودش بره تو کارزار رو بجنگ و به سمت مرگ خودش رو ببره، چه مرگ بیاد تو بستر به سراغش، فرقی براش نمی کنه. از ثانی الانکار و الابطالی، این نکات شما تو بلاغت هم خوندیم، باید سریع‌تر پیش بریم. دومین معنا انکار ابطالیه. در انکار ابطالی انکار خبره، یه خبری رو ما انکار میکنیم. جلوتر انکار توبیخی داریم، در اونجا انکار فعل یک کسیه، انکار یک فعلی است که از کسی سر زده میخوایم توبیخش کنیم، انکار توبیخی. در انکار ابطالی ادعای شده ما ابطال میخوایم بکنیم. و هاذهی تقتضی ان ما بعدها غیر واقع. این هم معنا یا بگیم این همزه انکار ابطالی اقتضا دارد، نتیجه میدهد این را که ما بعدش واقع نشده و مدعی این حرف کاذب است، دروغگوه. مثلا کسانی که ادعا میکنه خداوند ملائک رو به عنوان دختر خودش گرفته، خدا رد میکنه حرفشون رو با انکار ابطالی، ابطال میکنه، میگه اف اسفاکم ربکم بالبنین، آیا خدا شما رو به عنوان فرزند پسر خودش انتخاب کرده برگزیده؟ و اتخذ من الملائکه اناثا، یعنی ملائکه رو به عنوان دختر خودش انتخاب کرده برگزیده. و قول فاطمه زهرا سلام الله علیها فی الاحتجاج علی فدک، تو اون خطبه فدکیه در احتجاج بر فدک، حالا شاید توی خود خطبه فدکی نباشه، شاید توی کلام جداگانه ای باشه، یادم میاد توی خود خطبه فدکی بود، حالا من چون قبلا خیلی وقت خونده بودم الان یادم نیست. افی کتاب الله ان ترس اباک ولا ارس ابی، به ابوبکر میگه آیا در کتاب خداست که ارث ببری از بابات، من ارث نبرم از بابام؟ در حالی که تو خود قرآن توی همین خطبه هست که قرآن میگه و ورث داوود ده سلیمان، حضرت سلیمان از داوود ارث برد، از پدرش ارث برد. پس انبیا ارث میذارن. اونا یه حدیث جعلی در آورده بودن، نحن معاشر الانبیا لا نورث، یا لن نورث، ما گروه انبیا به هیچ وجه ارث نمیذاریم از خودمون به جا. و حضرت زهرا میگه کجا این تو اومده؟ تو کتاب خدا اومده، تو کتاب خدا که برعکسش اومده. خب فی کتاب الله میشه خبر مقدم، انترس میشه مبتدا مؤخر، داره ابطال میکنه این ادعا رو دیگه، ادعا رو داره ابطال میکنه. و من جهت افادت هاذه الهمزه نفی ما بعدها لازم ثبوته انکار منفیه، این واضحه دیگه. این استفهام انکار ابطالی چون معنای نفی رو میده، لذا اگر جمله ما بعدش منفی باشه، نفی در نفی میشه اثبات. لازمه این استفهام انکاری اینه که منفی ما بعدش در واقع مثبت باشه. مثلا این مثال الیس الله بکاف عبده، آیا خدا کافی نیست؟ یعنی کافی هست، نفی در نفی میشه اثبات. پس از جهت افاده یعنی رساندن دیگه، فایده دادن رساندن. از این جهت که می رساند این همزه نفی ما بعدش را، لازم می آید ثبوتش اگر ما بعدش در ظاهر منفی باشد، امکان منفی هن. اگر در ظاهر منفی باشه، در معنا لازمش اینه که مثبت بشه. چرا؟ به خاطر اینکه نفی مستلزم است و در پی دارد اثبات را. یه قانون ریاضیه دیگه. آیا خدا کافی نیست؟ یعنی کافی است، یعنی الله کافن عبده، این به کافن باش زائده است بر سر خبر لیس اون. سومین معنای همزه، یا بگیم سومین غرض استعمال همزه، انکار توبیخیه که گفتیم اینجا انکار خبر نیست، انکار یک فعلی از کسی هست که سرزده. انکار اینجا به معنی قبول نداشتن و در واقع رد کردن. فیقتزی ان ما بعدها واقع، اون واضح دیگه، اقتضا داره که ما بعدش اتفاق افتاد، یک کسی یک کاری انجام داد، خبطی کرد، ولی ما داریم ملامتش میکنیم. و ان فاعله ملومون، فاعلش مورد ملامت و سرزنش واقع شده. اتبغون قتلا للنبی محمدی خصصتم علی شؤم بطول الاسامی، آیا شما، اینو حضرت ابوطالب علیه السلام میگه به اون مشرکین که میخواستن پیغمبر رو بکشن، گفتش که آیا شما دنبال قتل پیامبر هستید که محمد اسمشه، محمدن میشه بدن، آیا دنبال قتل پیامبر اکرمید در حالی که ببخشید خصصتم حالیه نیست، خصصتم علی شوم، جمله مصنف است، اختصاص یافتید بر شومی به خاطر طول گناهانتان، به خاطر درازای این گناهانی که دارید. محمدن شد بدل برای النبی، بعد اینجا قتلا هم مفعولون به تبغون، آیا می طلبید و می جویید قتل پیامبر را. الرابع التقلید، چهارمی معنا اقرارگیریه، خواهیم از طرف اعتراف بگیریم با همسه. معناه حمل کالمخاطبه علی الاقرار والاعتراف، نیاز نبود توضیح بده، خب خود تقریر واضحه دیگه. تقریر گویا به معنای تثبیت و توضیح میاد، گویا به معنای اقرارگیری. بفرمایید. افکن رو جا انداختیم. افکن آلهتن دون الله تریدون، داره توبیخ میکنه، آیا به دروغ معبودانی غیر از خدا رو میجویید میطلبید؟ اینجا هم استفهام توبیخی دیگه، یعنی داره توبیخ میکنه، چرا دنبال چرا دروغ میگید و اینا رو معبود خودتون میدونید. افکن بعضی گفتن مفعول الله مقدم برای تریدون، آیا به خاطر دروغ، یا بگیم مفعول الله حصولی باشه از روی دروغ این حرفا رو میزنید. بعضی هم نقشه دیگه هم گرفت، آلهتن مفعول به تریدون. خب برای تقریر مثال بزنیم. اولا میگه معنای تقریر یعنی حمل و وادار کردن، حمل اینجا معنی وادار کردن، وادار کردن مخاطب است بر اقرار و اعتراف به امر و جریانی که مستقر است، یعنی اتفاق افتاده و محقق است نزد مخاطب، حالا یا ثبوتن یا نفیان، ثبوتش ثابته یا به صورت سلبی و منفی پیشش ثابته محققه. انت قلت للناس، آیا تو به مردم گفتی؟ داره اقرار میگیره، انت خداوند به حضرت عیسی علیه السلام میگه، آره، آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم رو به عنوان دوتا معبود انتخاب کنید؟ الهه این چه نقشی داره؟ مفعول دوم تخزونی یا میشه مفعول اول، الهی مفعول دوم، امم که اطور یای اتخذونیه دیگه، اینجا اطور زمیر اشکال نداره چون زمیر منصوبی. خب در ادامه میگه و یجب ان یلی ها شیء الذی، اینم واضحه، وقتی میخوای توبیخ کنی، ببخشید، میخوای اقرار بگیری، همون چیزی که داری سرش اقرار میگیری رو میاری بعد از حمزه دیگه، طبیعتا این کارو میکنه. اونجا گفت انت قلت، آیا تو گفتی؟ داری اقرار میگه آیا تویی یا نه، برام این انت اومد پیش همون، همون چیزی که سرش داریم اقرار میگیریم. یجب ان یلی هشیء الذی تقرره به، واجب است، البته نزد علمای بلاغت پاورقی میگه واجبه، ولی از نحوی واجب نیست، واجبه که در کنار این همزه استفهام تقریری قرار بگیره چیزی که اعتراف میگیری ازش، با اون همون چیزی که با اون داری ازش اقرار میگیری همونو بذار کنار همزه. تقول و تقریر بالفعل از عرب تزیدن، وقتی اقرار میخوای بگیری نسبت به یک فعلی، فعلو میچسبونی بهش، آیا تو زدی زید رو؟ وقتی اقرار میخوای بگیری نسبت به یک فاعلی، مثل مثال والا میگه انت ضربت، آیا تو زدی؟ وقتی میخوای نسبت به مفعول اقرار بگیری میگه آیا زید رو تو زدی؟ باز نسبت به مفعول اینجا زوم شده. کما یجب ذالک فی المستفهمان، کما که در مستفهمان، یعنی اون چیزی که داریم ازش سوال میکنیم هم همون چیزی که داریم در موردش سوال میکنیم و میچسبونیم به همزه استفهام دیگه، اینم واجب. ذالک میخوره به همین انیلیه ها. و قول تعالی قول انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم محتملون، حالا اینجا یه عبارتی داریم که احتمال داره استفهام برای اقرارگیری باشه، احتمال هم داره استفهام برای استفهام حقیقی باشه. انت فعلت هذا به آلهتنا یا ابراهیم، بعد از اینکه اومدن دیدن بت‌ها شکسته شد، گفتن که آیا تو این کار رو انجام دادی با معبودهای ما ای ابراهیم؟ اینجا داره اقرار میگیرن ازش. ممکنم بگیم که اینجا استفهام حقیقی، واقعا نمیدونستن و دارن سوال میکنن تو انجام دادی؟ بعیده، بیشتر دارن اقرار میگیرن، چون بعدش وقتی او رو به آتیش انداختن، یعنی بعدش هم حضرت انکار کرد دیگه، قال بل فعله کبیرهم، بلکه اون گندلات این بت‌ها این کارو کردش، پس این حرفو میزنه، یعنی اونا داشتن مثلا یه اقراری میدونستن اقرار میگرفتن، اینم مسخرهشون کرد. بعد به علاوه این که خدمتتون عرض کنم که بعدش اینها قبول نکردن حرف حضرت ابراهیم، انداختن شو آتیش. ممکن محتمل لارادت الاستفهام الحقیقی احتمال داره برای استفهام حقیقی باشه، به این صورت که اینها نمیدانستن که فاعل اوست، و محتمل لارادت تقریر احتمال داره برای اراده اعتراف گیری باشه، به اینکه میدونستند و بخواستن اعتراف کنند. الخامس التحکم، یعنی مسخره کردن. یه تحکم داریم به معنای زورگویی، تحکم به معنای تمسخر. یه تحکم داریم، یا آقا این حرف، این قول تحکم است، توی فقه و اصول و کتب متداول هست. تحکمن یعنی قول زوریه، حرف زور. اینجا به معنی تمسخره. اصلاتو که تعمرو که انت رو که ما یعبد و آبانا، به حضرت شعیب میگفتن قومش که آیا نمازته که داره بهت امر میکنه که ما معبودهای بابا همونو ول کنیم؟ دارم مسخرهش میکنم. میگه آقا میبینیم یکی میگه آقا مثلا رفتیم مدرسه به یاد دادن، داریم مسخرهش میکنم. از سادس الامر، گویا معنای طلب در واقع امری هست، میخوایم امر کنیم، میگیم قل للذین اوتوا الکتاب والامین ااسلمتم، یعنی اسلمو، آیا اسلام آوردید؟ یعنی اسلام بیارید. خب از سابع هفتمی معنا تعجبه. قالوا قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز، زن حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی مژده ولادت حضرت اسماعیل به او داده شد گوش که ای وای بر من. اینجا ای وای بر من که نگیم، بگیم یه حالت تعجب آمیزه. آره یه تعجب کرد. حالا بر حال یا ویلتا معمولا ترجمه ای وای من، که من آیا بزایم بچه متولد کنم در حالی که من پیرزن فرتوتی هستم، انا عجوز جمله حالی است، و هازا بعلی شیخ، بازم در حالی که این شوهر منه، در حالی که پیرمرده، باز شیخرم حال، و این هازا لشیخ اون عجیب، نشانه تعجبی بودنش هم اینه که بعدش میگه این چیز بسیار عجیب و غریبیه. از سامن الاستبتا، استبتا یعنی بطیع و کند شمردن، کند شمردن. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقتش نرسیده برای مؤمنین که خاشع بشه، به ترس قلب هاشون به خاطر ذکر خدا و به خاطر ذکر و یاد آنچه که نازل کرده خداوند از حق؟ ما اتبر ذکر الله ان تخشع، چه نقشی داره؟ فاعل یعنی، آیا وقتش نرسیده چه چیزی؟ این که دلا به ترسه. ما مطور ذکر الله. یه نکته میخواستم در مورد این آیه هم بگم، حالا انتهایی بس. این آیه یه بار یک دزدی در حال دزدی این آیه رو شنید، بعد یهو متنبه شد و کلن یکی از عرفا شد. اسمش رو میدین کی بود؟ فکر نکنم، نه ابو حزیل الاف، فکر کنم ابو حزیل الاف، فکر میکنم اگه اشتباه اسمش اشتباه نگفته باشم، که بعدن که این آیه داشت دزدی میکرد، نه حالا به همسایه بود یا کسی دیگه بود، یا کسی داشت میگفت قرآن داشت میخونه، این آیه یه تلاوت شد، شنید این آیه رو. اینم آره در مورد امام سجاد علیه السلام فکر کنم داریم روایت، داریم یه داستانی که مثلا یه واسه کسی همچین چیزی خوند و طرف متنبه شد و این، ولی این توی داستان دیگه هم هست که یکی کسی این آیه شنید و عارف شد، آیا وقتش نرسید که آدم شید؟ بعد طرف گفت الان آنه، مثلا الان وقتش رسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.